صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در فروغ رحمت و فیض بیکرانت ای خدای عادل و قادر مطلق و ای خدای محبت، به تو که تنها و یگانه هستی روی می آوریم و از تو استدعا داریم که بر ما ترحم فرموده و گناهان و خطایای ما را از حضورت به دور بینداز و ما را از اسارت گناه، خودخواهی، غرور، طمع و گردنکشی آزاد نما. بر ما رحم کن ای خدا و به ما قدرت عطا فرما تا از ضعف‌های خود آزاد شویم. با ما سخن بگو تا به وسیله نصایح و پند و اندرس‌هایت در طریق راه راستی قدم برداشته و مطابق اراده و خواست تو زندگی را به سر بیاوریم. پس ای خدا، اکنون که قلب و فکر و روان خود را معطوف به تو می‌سازیم، استدعا داریم که به وسیله گفتار مقدست با ما سخن بگو. این دعا را به نام و به شایستگی کلمه مقدس تو، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و نبوت‌های حزقیال نبی، 26 بخش از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیزم، فیض و رحمت و سلامتی خدا یکتا بر شما باشد. امیدوارم که قلبتون آماده شنیدن کلام خدا باشه و با اشتیاق روحانی به گفتار خدا توجه کنید و از کلام خدا درس عبرت و راه زندگی رو یاد بگیرید. حزقیال نبی از استثنایی ترین مردان جهان بوده است که خدا یکتا او را به طور بسیار عجیبی برای مقاصد و اهداف مقدس خیش به کار برده است. در تاریخ بشریت کمتر کسی همانند حزقیال نبی بوده، زیرا خداوند نه فقط جلال و عظمت خیش را به او نشان میده، بلکه پیامی را که به او میدهد و مشکلاتی که حزقیال در راه رسیدانیدن کلام خدا به قوم خود دارد به راستی بی‌نظیر و در جهان یکتا می باشد. پیام حزقیال نبی همان گونه که در فصل 2 و 3 آشکار گردیده، پیام شادمانی و مژده و خبر خوش نمی باشد، بلکه برعکس پیام نوحه، ماتم و اخدار و داوری خدا می باشد. همیشه پیام های تأثیر آور و پیام های غم‌انگیز و اخدار خدا را بیان می کرد و مسلماً چنین کسی مقبول مردم واقع نخواهد شد. حزقیال وقتی دعوت خدا را می شنود که خود به عنوان اسیر و برده در میان یهودیانی که به وسیله بخت‌النصر به بابل آمده بودند زندگی می کرد. در سن 30 سالگی رویای بسیار عجیبی میبیند که در آن خدا قدرت و جلال و شکوه خیش را آشکار میکنه و بعد به حزقیال توماری در رویا داده میشود که آن را بخورد. منیان این بود که او میبایستی تمام وجودش رو از کلام خدا پر کند. هر فکری، هر حرفی و حتی هر عملی که میکنه باید مطابق خواست خدا باشد. و در حقیقت خداوند اراده او را میگیرد و او اجازه ندارد که از طرف خودش حتی حرف بزنه. خداوند به او امر میکند که فقط حرفی که او گفته است را بیان کند. در فصل سوم اولین پیام را از جانب خدا یکتا دریافت می‌دارد. پیامش برای مردم شریر یهود و گردنکش و همچنین برای عادلان و پاک دلانی است که مرتکب گناه شدن می‌باشد. در برنامه گذشته به طور مفصل به پیام و رویای او توجه کردیم. حالا از آیه 22 فصل سوم با مأموریت دیگر حزقیال روبرو می‌شویم. مأموریتی است که بسیار سخت و دشوار. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید ازتون دعوت میکنم که آن را به کتاب حزقیال نبی بگشایید تا از فصل سوم از آیه 22 دنباله گفتار و مأموریت‌های آسمانی را که خدا به این برگزیده خود عطا کرده است با یکدیگر مطالعه کنیم. اگر شما هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید منتها مایل به دریافت آن هستید میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون ارسال بداریم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. ابتدا به آیات توجه کنید. میفرماید و دست خداوند در آنجا بر من نهاده شد و او مرا گفت برخیز و به هامون بیرون شو که در آنجا با تو سخن خواهم گفت. پس برخواسته به هامون بیرون رفتم و اینک جلال خداوند مثل جلالی که نزد نهر خابور دیده بودم در آنجا برپا شد و من به روی خود در افتادم و روح داخل من شده مرا بر پاهایم برپا داشت و او مرا خطاب کرد گفت برو و خیشتن را در خانه خود ببند و اما تو ای پسر انسان اینک بندها بر تو خواهند نهاد و تو را به آنها خواهند بست اما در میان ایشان بیرون مرو و من زبانت را به کامت خواهم چسبانید تا گم شده برایشان ناسه نباشی زیرا که ایشان خاندان فتنه‌انگیز می باشن. اما وقتی که من با تو تکلم نمایم آنگاه دهان تو را خواهم گشود و به ایشان خواهی گفت خداوند یهوه چنین می گوید. آنگاه آنکه شنوا باشد بشنود و اون که عبا نماید عبا کند زیرا که ایشان خاندان فتنه‌انگیز می باشند. آیات رو شنیدید؟ همانطوری که در این آیات ملاحظه فرمودید خداوند یکتا حزقیال رو دعوت می کنه تا پیش قوم یهود بره، قومی که خدا آنان را در این آیات قوم سرکش و فتنه‌انگیز و خاندان فتنه‌انگیز می خواند. خدا برای رسانیدن پیامش هرگز از زور و جبر استفاده نکرده و نمی کند. خدا هیچ وقت انسانها را به وسیله جبر پیرو خودش نمی کند. زیرا خداوند خدای عادل است و به انسانها اختیار و اراده داده است تا از روی میل راه راستی را برگزینند و آزادانه او را پرستش و عبادت کنند. برای همین است که در کتاب مقدس عیسی مسیح می فرماید شما وظیفه دارید که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. اشتباه خواهد بود که ما چشم بسته مذهب ابا اجدادی خود را پیروی کنیم. خداوند راه را در اختیار ما قرار داده و این ما هستیم که بایستی با اختیار و اراده در طلب خدا باشیم و خدا را که شناختیم او را از صمیم قلب و از روی عشق و علاقه باطنی و نه از روی جبر و تظاهر پرستش کنیم. بله دوستان عزیز، این تفاوتی است بین مسیحیت و دیگر مذاهب که همیشه بایستی در نظر داشته باشیم که خداوند به ما آزادی و اختیار داده که او را پرستش کنیم و از روی میل راه راستی را برگزینیم. برعکس همونطور که در این آیات ملاحظه میکنیم و آشکاره، حتی فرستاده خدا با زور و جبر و آزار و شکنجه روبرو خواهد شد. و به او تهمت و بی‌احترامی خواهد شد. با تمام این وجود می‌بینیم که خدای قادر مطلق زور و جبر را برای بازگرداندن قوم یهود به سوی خودش به کار نمی‌برد. خیلی جالبه دوستان عزیز که به این موضوع توجه خاصی داشته باشیم، چون که وقتی می‌خواهید حقیقت رو تحقیق کنید با این مسائل روبرو می‌شوید. حتی خدا یکتا در اینجا به حزقیال میگه که با جفا روبرو میشه، او را آزار خواهند داد، او را در بند خواهند نهاد، یعنی اسیر میکنن، زخمیش میکنن، تهمت میزنن. با تمام این وجود خداوند نمیگه که ای حزقیال به خاطر این امر من قوم را تنبیه میکنم و یا اگه به تو آزار رسانیدن من آنها را از بین میبرم. خیر، میگه تو را آزار خواهند داد، شکنجه خواهند داد. با تمام این وجود خداوند زور رو به کار نمیبره که قوم یهود را دوباره به طرف خودش برگردونه. و دوستان عزیز، این مطلبی است بسیار مهم، زیرا اگر افرادی و یا شخصی بیاد و ادعای پیامبری و نبوتی بکنه و بعد به اسم خدا روش جبر و زور رو به کار ببره و مردم را به اصطلاح به وسیله زور به سوی مذهب بکشاند، او نمیتواند از جانب خدا یکتا باشد. میدونی چرا؟ چون خود خدا هیچ وقت به وسیله جبر و زور انسان را به طرف خود نکشانیده. برعکس، خدا به همه انسانها آزادی و اراده و عقل و اختیار عطا کرده تا از روی آزادی و میل خدا را بشناسن و او را پیروی کنن. و دوستان، وجود روز معاد و یا روز داوری به خاطر همین دلیله. چون اگر ما در اطاعت و پیروی از خدا آزاد نبودیم، لزومی نداشت که روز داوری وجود داشته باشه. میدونین چرا؟ چون اگه همه ما مثل یک ماشین خودکار بودیم، بدون اراده بودیم، مسلمان آن وقت همه انسان ها از خدا پیروی میکردن، چون به هر حال خدا همه ما رو خلق کرده. ولی میبینیم که اینطور نیست. ولی چون خداوند اختیار و اراده به بشر داده تا خودش راه را انتخاب کند، دوستان عزیز، برای همینه که روز داوری نیز وجود داره. خدا از روی محبتش با فرستادن انبیا و دادن کلام مقدسش به ما انسانها رحم کرده، کمک کرده تا در راه درست و حقیقی قدم نهاده و در آن زندگی کنیم، تا آنانی که طالب او هستند در راه راستی زندگی کنند و روز داوری را برگزیده تا به همه آدمیان اعلام کند که اگرچه در انتخاب راه و روش زندگی آزادی دارید، معاذا باید به خاطر هر عمل و هر فکر و هر حرفی که میزنید حساب پس بدهید، و اگر برخلاف اراده خدا باشد نتیجه شوم آن را خواهید دید. در آیه 23 حزقیال دست خداوند را بر خود احساس میکند. حالا مقصود این نیست که دستی از غیب بر شانه او بیاد و یا اینکه خدا یکتا دستی داره که اومد رو سر حزقیال. خیر، بلکه اشاره به حضور خدا با حزقیال می کند. او صدای خدا را می شنود که او را دعوت می کنه تا به هامون بره. حزقیال همونطور که می دانید در این موقع در بین النهرین زندگی می کرد و اولین رویا را در کنار رود فرات می بینه یا رود خابور. حالا خدا او را دعوت میکنه که به دره‌ای که نزدیک تل عبیب بود که آن را هامون میگفتند برود. حزقیال پس از اینکه رویا و پیام اول را از خدا دریافت میکند، حالا برای بار دوم دستور خداوند را دریافت میدارد. این رویا که در آیاتی که براتون خواندم بر او نازل میشه سه قسمته، ولی همه آنها شامل یک رویا محسوب میشه، زیرا با کلمه و تو نیز ای پسر انسان آغاز می شود. در قسمت اول، یعنی آیات 25 الی 27، خدا به او شرایط عمومی که در حین رسانیدن پیامش باید اجرا کند رو به او می دهد. در قسمت دوم که در فصل چهارم است، خدا به او دستور می دهد که خودش سمبولی از شهر اورشلیم و موقعیت تأسف آور شهر اورشلیم باشه. و سوم که در فصل پنجم بیان شده، عاقبت قوم بنی اسرائیل پس از سقوط و نابودی شهر اورشلیم بر اثر داوری که خدا بر آنها میکند میباشد. از ظواهر امر چنین برمیاد که وقتی حزقیال با گروه زیادی از یهودیان در حمله دوم بختالنصر به اسارت درآمدند، پیامبران دروغین و یا افرادی بودند که به قوم میگفتند که ما دوباره به اورشلیم برمیگردیم و خدا نمیگذارد که بیش از یک یا دو سال در اسارت بابلیا باشیم، چون ما فرزندان ابراهیم هستیم. در حمله دوم شهر اورشلیم خراب نشد، بلکه بختالنصر دست نشانده برمیگزیند تا در اورشلیم حکومت کند و خودش به بابل میاد. اما حالا خدا در رویا به حزقیال میگوید که به این افرادی که شایعات دروغ پخش میکنند و خیال میکنند که چون فرزندان ابراهیم هستند داوری نمیشوند و دروغ میگویند، بگو که به اورشلیم بر نمیگردند. برعکس، شهر اورشلیم نابود میشه و بلای سختی در انتظار قوم میباشه. اما یهودی ها حرف حزقیال رو نخواهند پذیرفت. برعکس، وقتی حزقیال میره تا درباره عاقبت شوم شهر اورشلیم به قوم خودش خبر بدهد، او رو در بند میگذارن، دستگیر میکنن و میگن که یا حرف ما را به مردم بگو، یعنی به آنها بگو که به زودی از اسارت آزاد میشید و به اورشلیم برمیگردید و یا حق صحبت کردن رو ندارید. اما خدا میگوید که ای حزقیال، من زبان تو را گنگ میکنم یا کاری میکنم که نتونی حرف بزنی جز موقعی که من به تو پیام میدم و یا من میخواهم، و بدین وسیله بر تو فشار نخواهن آورد و تو را مجبور نمیکنن که همراه آنها بشی و به اصطلاح سخنگوی آنان باشی. تو باید سخنگوی من باشی. مأموریت حزقیال این بود که بگوید خداوند یهوه چنین میگوید. به زمان دیگر او با هیچ گروهی یا دسته متحد نخواهد شد و تحت نفوذ هیچ انسانی قرار نمیگیره، بلکه آنچه او میگوید کلام خدا یکتا خواهد بود. در فصل چهارم خداوند به حزقیال امر میکنه که با وسایل مختلف و علامی که باید نشون بده پیام خود رو به سمع قوم برساند. او میبایستی مثل یک هنرپیشه در حقیقت رولی رو بازی کند، ولی در این نقش خدا پیامی رو برای قومش داره که مردم آن رو درک خواهند کرد. همونطور که در ابتدای مطالعه این کتاب عرض کردم، کتاب حزقیال پر است از سمبل‌ها و عمل‌های عجیبی که به وسیله آن حزقیال توجه مردم را به عمق و مقصود پیام خدا معطوف می‌ساخت. و هدف حزقیال از انجام این عمل و رفتارهای عجیب اینه که داوری خدا بر شهر اورشلیم را به آن عده از یهودیان که در اسارت بابلیا بودند و میگفتند که تا یک یا دو سال دیگه به اورشلیم برمیگردند و امپراتوری عظیم بابل رو نابود خواهند کرد، اعلام کنه که تصورات و خیالاتشون واهیه و اینکه خداوند آن شهر را داوری میکند. حالا توجه شما را به قرائت سیاهی اول از فصل چهارم جلب میکنم. خدا به حزقیال میگوید و تو نیز ای پسر انسان، آجری بگیر و آن را پیش روی خود بگذار و شهر اورشلیم را بر آن آجر نقش نما و آن را محاصره کن و در برابرش برج ها ساخته سنگری در مقابلش برپا نما و به اطرافش اردو زده منجیق ها به هر سوی آن برپا کن و تابه آهنین برای خود گرفته آن را در میان خود و شهر دیوار آهنین بگذار و روی خود را بران کن و محاصره خواهد شد و تو آن را محاصره کن تا آیتی به جهت خاندان اسرائیل باشه. اگر ملاحظه کرده باشید، خدا در این آیات به حزقیال میگه تو آجر بگیر و در پیش چشم مردم و در ملای عام روی این آجر برو نقشه شهر اورشلیم رو بکش. و بعد وقتی که مردم نقشه شهر اورشلیم رو روی آجر گلی دیدن، او باید آن رو بشکنه و بدین وسیله به قوم یهود میگفت که شهر اورشلیم خراب میشه. و نه فقط آن، بلکه او باید یک تابه آهنین رو هم بگیره و بین خودش و آن آجر بگذاره که علامت دیوار آهنین و یا یک مانع عظیمه که عبور از آن محال و غیر ممکنه. به زبان دیگر، وقتی مردم یهود متوجه این عمل حزقیال شدن، می فهمیدن که حزقیال نبی داره میگه نابودی شهر اورشلیم حتمیه و هیچ چیزی نمیتونه مانع خراب شدن شهر بشه، چون خدا تصمیم گرفته شهر را داوری کنه و جزای اعمالش رو بر آن وارد کند. و خداوند میگوید بعد از اینکه این کار رو کردی، تو به مدت 390 روز، دقت کنید دوستان عزیز، میگه تو بعد از این به مدت 390 روز بر پهلوی چپ خود بخواب تا علامت باشه برای قوم که بدانن چه موقع شهر نابود میشه. از آینه میگوید پس گندم و جو و باقلا و عدس و ارزن و جلبان برای خود گرفته آنها را در یک ظرف بریز و خوراک از آنها برای خود بپز و تمامی روزهایی که به پهلوی خود میخوابی، یعنی 390 روز، آن را خواهی خورد. و غذایی که میخوری به وزن خواهد بود و قرص نان جو که میخوری آنها را بر سرکین انسان در نظر ایشان خواهی پخت. و خداوند فرمود به همین منوال بنی اسرائیل نان نجس در میان امتهایی که من ایشان را به میان آنها پراکنده میسازند خواهند خورد. پس گفتم آه ای خداوند یهوه، اینک جان من نجس نشده و از طفولیت خود تا به حال متیه یا دریده شده را نخوردم و خوراک نجس به دهانم نرفته است. آنگاه خداوند به من گفت بدان که سرکین گاو را به عوض سرکین انسان به تو دادم، زیرا که محتاج نان و آب خواهند شد و به حیرت بر یکدیگر نظر خواهند انداخت و به سبب گناهان خود گداخته خواهند شد. دوستان عزیز، وقتی این آیات رو میخوانیم متوجه میشویم که آنچه که حزقیال باید انجام بده فوق تحمله. اگر برای ما پذیرفتن آن مشکل، چقدر بیشتر برای حزقیال که میبایستی آن رو انجام بدهد مشکل بود. حالا در اینجا سوال بسیار مهمی پیش میاد و آن اینه که چرا خداوند این کار سخت و مشکل رو به حزقیال میده؟ هدف او چیست؟ جواب در آیه 17 است که میخواهد به یهودیانی که در اسارت بودند و خیال میکردند به زودی به شر و شلیم برمیگردند و در ناز و نعمت دوباره زندگی خواهند کرد بگوید که اشتباه میکنید، زیرا در اورشلیم قحطی نان و آب خواهد بود و مردم به حیرت به یکدیگر نگاه میکنند، حیران خواهند شد که چرا انقدر سختی و بلای از این بر آنها نازل میشه. البته دلیل آن اینه که گناه کردند و خدا آنان را به خاطر گناهانشون داوری میکند. دوستان عزیز، در این پیام تمثیلی غذای حزقیال رو میبینیم که بسیار ساده خواهد بود و زندگیش از هیچ لذت دنیوی برخوردار نخواهد بود. در این آیات شاید خیال کنید که حزقیال وظیفه داشت که نان خود را در سرکین گاو یا انسان درست کند. ولی دوستان، در اصل معنیش اینه که وقتی حزقیال نان را درست میکند، مواد سوختنی او که از پین بود میبایستی آن را آمیخته با ادرار گاو کند. همانطوری که میدانید در خیلی از روستاهای خاورمیانه آنانی که توانایی مالی ندارند در زمستان پته‌های گاوها را جمع کرده و بعد آن را با آب مخلوط میکنند و به صورت آجر در میآورند تا در زمستان آن را به جای چوب بسوزانند و خود را گرم کنند و البته حرارت بسیار زیادی هم از آن میگیرند و غذای خود را نیز روی آن میپزند و معمولا آب کتری رو روی آن میگذارند تا بجوشد و چای خود را درست کنند. در غرب کشور آن را لاس مینامند و معمولا با آب گلالود آن را آمیخته میکنند و البته بوی متعفن داره. حالا خدا میگه که قوم یهود هم نجس و آلوده شدن ای حزقیال، و حزقیال باید این روش رو به کار میگیره و یا این عمل رو انجام بده تا علت داوری خدا بر قوم رو آشکار کنه و آن اینه که قوم خود را آلوده و نجس ساختن. ببینید، نمیگوید که آرد را با سرکین مخلوط کن، بلکه میفرماید در نظر ایشان نان را اونطور خواهی پخت. البته در یهود این امر ناپاک محسوب میشد، همونطوری که در آیه 13 آمده است. ولی هدف اینه که خداوند میخواد به قوم یهود بگه که آنانی که در اورشلیم هستند وضعیت بسیار بدتری از کسانی که در اسارت هستند خواهند داشت، زیرا از بت پرستی دست نکشیدن، به طور که آنها به کارهایی دست میزنن، اعمالی انجام میدن که تماما آلوده و نجسه. حزقیال میفرماید که خدایا، من توی عمرم هیچ چیز ناپاکی نخوردم، چطور میتونم اکنون چیز ناپاکی بخورم؟ ببینید، وقتی که بوی ادرار به نان میخورد در یهودیت این ناپاک محسوب میشد، ولی حالا حزقیال باید نان را با لاس و یا با مدفون حیوانات که آمیخته با ادرار آنها بود بپزه و در نتیجه بوی ادرار در نان اثر میگذاشت و این مطابق شریعت یهود ناپاک محسوب میشد. ولی دوستان، به این علامت و یا حرکت حزقیال توجه کنیم و به پیام آن دقت کنیم، آن وقت متوجه خواهیم شد که مقصود خداوند چیه. میبینیم که شهر اورشلیم به زودی نابود میشه و نه فقط آن، بلکه آلوده و نجس خواهد گردید. اما این فقط علامت و یا پیام اول بود. پیام دوم و حرکت و عمل عجیب دیگر حزقیال در فصل پنجم از آیه اول است که خداوند به او میگوید و تو ای پسر انسان برای خود تیغی تیز بگیر و آن را مثل استره حجام به جهت خود به کار برده آن را بر سر و ریش خود بگذران و ترازوی گرفته موهایت را تقسیم کن و چون روزهای محاصره را به اتمام رسانیده باشی یک ثلث مو را در میان شهر به آتش بسوزان و یک ثلث موی آن را گرفته اطراف آن را با تیغ بزن و ثلث دیگر را به بادها بپاش و من در عقب آنها شمشیری خواهم فرستاد و اندکی از آنها را گرفته آن را در دامان خود بنه و باز قدری از آنها را گرفته و آنها را در میان آتش بسوزان آنها را بسوزان و آتشی برای تمام خاندان اسرائیل از آن بیرون خواهد آمد. دوستان عزیز، این عمل حزقیال نبی پیامی است بسیار سخت و مشکل برای قوم یهود بود. پیام اول حزقیال مربوط به شهر و آبادی‌های یهود بود، مربوط به اورشلیم بود، ولی این پیام درباره عاقبت وخیم مردم سخن میرانه و نه شهر. مو در اینجا علامت قوم یهودیانه و یا سمبل قوم یهوده. حزقیال به امر خدا پیشگویی میکنه که یک سوم از قوم یهود در میان آتش شهر اورشلیم نابود خواهند شد و یک سوم دیگر از قوم یهود به وسیله شمشیر و تیغ سربازان بابلی ها در جنگ کشته خواهند شد و یک سوم دیگر به عنوان برده و غلام به سرزمین های دوردست از جمله بابل و ایران پراکنده خواهند شد و یا اون یک سومی که باعثی میگذاشت تو هوا که باد اون را پخش کنه، مقصود همینه که یک سوم از این افراد به عنوان برده و غلام به سرزمین های دوردست پراکنده خواهند شد، ولی فقط گروه بسیار قلیلی در شهر باقی میمانند که البته زندگیشون بسیار رقبتبار و تأسف آور خواهد بود. میگوید مقدار کمی از مویت را در دامن خود بگذار، که دامن در اینجا اشاره به شهر اورشلیم و یا باقی ماندگان قوم یهود پس از حمله سوم بختالنصر میباشه و مقصود از اینکه یک سوم از موی خود را به بادها بپاش اشاره به پراکنده شدن قوم از سرزمین خود به اقصی نقاط عالمه و در انتهای آیه 4 میگوید که این آتشی برای تمام خاندان اسرائیل خواهد بود و یا این بلایی است که به خاطر خطایای قوم نصیبشون میشه. راستی دوستان، تصورش رو بکنید که مردم یهود وقتی مقصود و معنی حرکت اعمال حزقیال رو درک کردن چه عکس العملی نشون دادن. آنها به جای اینکه توبه کنن و در برابر خدا یکتا به زانو در بیان و طلب رحمت و مغفرت نماین تا شاید خدا از غضب و خشم خودش برگرده، چیکار میکنن؟ خشم و نفرتشون رو نسبت به حزقیال که پیام خدا را آورده بود ابراز داشتن. زیرا اصولا شخص شریر حاضر به پذیرفتن اشتباهات و خطاها نمی باشد، حتی حاضر نیست اعتراف به گناه خود بکنه. اگرچه وقت ما به پایان رسیده، در اینجا ملاحظه میکنیم که موضوع و پیام حزقیال به پایان نرسیده است. با کمک خدا دنباله آیات را در برنامه آینده به عرض شریفتون میرسونم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.